بسم الله الرحمن الرحیم. همون نکته که الان میخواستم بگم در مورد همین ایام پیش روی که بحث اعتکافه، نمیدونم تجربه اعتکاف رو دارید یا ندارید، ولی یه نکته در مورد اعتکاف عرض میکنم. به این نکته به نظرم یه توجهی بکنید. خب اعتکاف خواص خیلی متعددی داره، من نمیخوام در مورد همه خواصش صحبت کنم. شبیه ترین اعمال به عمل حج به دلیل مشابهت بسیار زیادی که در برخی از احکامش داره، مثل وقوف و نمیدونم بحث در واقع جدال نکردن و تو آینه نگاه نکردن و امثال هم، ولی یه ویژگی داره اعتکاف منحصر به فرد در اعتکاف، و شاید اون ویژگی برای اینکه حداقل بخشی از خواص ویژه اعتکاف رو بهش واقف بشیم خیلی خوب باشه. اونم اینه که شما میدونید وقوف در مسجد و روزه در واقع توی اون دو روز اول اعتکاف واجب نیست. شما میاد معتکف میشین، در واقع اعتکاف چیه؟ سه روز وقوف در یک مسجد و روزه بودن، این اصل اعتکافه، که دو روز اولش هم واجب نیست. یعنی شما میتونید بیاین در مسجد بمونین، بعدم روزم بگیرین، به هر دلیلی احساس کردید نمیخواید ادامه بدید، هیچ مشکلی هم نداره، میتونید روزه یا وقوف در مسجد رو ختم کنید برید دنبال کاراتون. اما اگر اون دو روز رو به طور کامل در مسجد وقوف داشتید و روزم بودید، قواعد اعتکاف در واقع دچار اختلال نشد، وقوف روز سوم و روزه روز سوم به شما واجب میشه. شما دیگه بخوایدم نمیتونید برید. یعنی دیگه روز سوم مگر اینکه شما رو افقی با برانکارد از مسجد ببرن بیرون، وگرنه کار دارم و مشکل پیش اومده و نمیدونم الان نمیدونم طلب کارم دمه دره، شما روزه و وقوف روز سوم بهتون واجب شده. خب این یه مطلبی داره، به نظرم این مطلب خیلی قابل توجهه و که خوبه که بهش فکر کنیم. اونم اینه که این روزه و این وقوف که به معتکف واجب میشه برای هیچ انسان مسلمان دیگری واجب نیست. ممکنه انسانهای دیگری بخوان در مسجد باشن یا روزم بگیرن اون روزو، ولی بهشون واجب نیست. اما به معتکف اینا واجبه. یعنی چی واجبه؟ یعنی خدا میگه شما به طور خاص باید که این کار انجام بدی. این باید که این کار انجام بدی یه چیزی مثل مأموریت دادنه، مثل که الان شما فکر کنید توی این جمع به یکی مأموریت بدن شما لطفا برو فلان کار انجام بده. سلام علیکم دکتر. این مأموریت دادن، این واجب شدن، سطح بالاتری از رشد رو در واقع رقم میزنه، برعکس تصور ما که فکر میکنیم اگر یه آدمی چیزا بهش واجب باشه، یعنی مثلا خیلی محدودش کردن، برعکس میزان وجوب، این گوش بدیم به این جمله‌ای که میگم، میزان وجوب با رشد رابطه مستقیم داره. دقیقا مثل ماجرای بچگی و طفولیت دیگه. من و شما وقتی بچه هستیم همه چیز آزاده، اصلا نگاهی در مورد اجازه گرفتن نداریم. من شما اصلا اجازه نمیگیریم، همه چیز آزاده. کم کمک که بزرگ میشیم هی میگن آقا تو دیگه بزرگ شدی، زشته، میخوای دست بزنی چی؟ آره دیگه الان همه چی آزاده، الان همه چی آزاده، اجازه گرفتن نمیخواد. به مرور که این بچه بزرگ میشه، هرچی بزرگتر میشه سطح اجازه ها میره بالاتر. چرا؟ چون آدم دقیق تریه، رشد پیدا کرده، قاعده منتر زندگیش. نمونه بارزش تو قرآن اونجاییه که میگه بچه های کوچیک وقتی میخوان وارد خلاصه اتاق بشن سه بار در روز باید اجازه بگیرن، ولی اگر بزرگ شدن هر وقت خواستن وارد شن دیگه باید اجازه بگیرن. این چون هر چقدر عاقل تر میشه دایره وجوب بیشتر میشه. نمونه دیگرش اینه که برای ما اعمال 5 تا هن: واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. در صدی که برای پیامبر گرامی اسلام و اونی که مقام ولایت داره دیگه اینطوری نیست. کل اعمال واجبن و حرام، حالت پنج تایی نداره. چرا؟ هر چیزی که مورد رضایت خداست واجبه. لذا نماز شب بر پیامبر گرامی اسلام واجبه، بر من شما واجب نیست. میزان وجوب با میزان رشد رابطه مستقیمی داره.
سوالی که باید بیان اجازه بگیرن پدر مادرشون خلوت و مسائل داره اشکال داره اینا رو براشون سمیت؟
نه نمیتونم بگم چون اینجا الان شرایطش نیست. دکتر اجازه بدین بعدن. آره حالا نه اجازه بدین اینو بعدن بگم چون که
آره خود قرآن گفته چه
بگم. بله بله ممنون و متشکرم. حالا شما فکر کنید میرید در مسجد معتکف میشین، روز سوم میشه، میگن اونی که دو روز تو مسجد معتکف بوده و روزه بوده یه سطحی از رشد یافتگی پیدا کرده که الان این روز سوم بر او واجبه، بر بقیه واجب نیست، الان بر اون واجبه. خب این خیلی حرف داره، من نمیخوام همه نکاتشو بهش بپردازم چون بحث جلسه همون چیز دیگه ایه، ولی به دو سه تا نکتهش اشاره میکنم. چه معتکف میشید ایام پیش رو که شنبه یک شنبه دو شنبه یه هفته آینده است، چه معتکف نمیشین بهش فکر کنین، حداقل در ایام اعتکاف به این موضوع فکر کنین که یک اعتکاف اساساً با کنده شدن از دنیا اتفاق میفته. یعنی شما باید از دنیای پیرامون خودتون یه 72 ساعت جدا بشید، بیاید در مسجد در خانه خدا وقوف کنین. پس یکیش وقوف کردنه، این از جمله چیزاییه که انسان رشد میده و آماده میکنه برای مأموریت‌های بالاتر. حالا بماند بعضیا میرن مسجد با خودشون گوشی موبایل و لپتاپ و همه چی رو میبرن، کلن اینه روز عادی زندگیه، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. آقا بالاخره اعتکاف باید یه فرقی بکنه. مورد داریم اونجا خسته میشن گیم هم بازی میکنن، نمیدونم مورد داشتیم تو مساجد وسایل بازی هم میبرن. آقا سه روز اومدی از دنیا جدا شی، این اگه تونستی گوشی موبایلت هم بذاری یه گوشه، بعد بذاری یه گوشه جوابم ندی. آقا سه روز شما فکر کن ما مردیم دیگه. پس یکی این حالت وقوف و جدا شدن از دنیا، یکی اون حالت روزه که شما بعد روزه باشید، امساک کنید، دیدنی ها شنیدنی ها خوردنی هاتون رو کنترل کنید، یکی اون آداب حفظ حریم اعتکاف که جدال نباید بکنید تو آینه. اینا البته جز مستحبات، جدال البته جز محرمات به نظر خیلی از آقایون، ولی آینه و اینایی که معمولا تو احرام هست، احکام احرام جز مستحبات اعتکافه. تو احرام البته اونا واجبن ولی تو اعتکاف مستحبن.
بله.
خب این نشون میده انسان بر اساس یه دور شدن از دنیا، بر اساس یه سلوکی، یک مراقبتی، یه آمادگی پیدا میکنه برای سطح بالاتری از مأموریت‌ها و رسالت‌ها که مخصوص فرد معتکفه. این یه قاعده کلیه در زندگی ماها، اعتکاف نمادشه. این قاعده کلی اینه که انسان به اندازه‌ای که میتونه وقوف داشته باشه در حریم خدا و بعد کنترل داشته باشه روی دیدنی ها و شنیدنی ها و ارتباطات و خوردنی هاش، امساک اصطلاحاً داشته باشه، و به اندازه ای که بتونه حریم نگه داره و با یه حرمتی زندگی کنه، برای سطح بالاتری از اوامر و نواهی خدا آماده میشه. و این یه قاعده کلیست. قرار نیست فرد روز سوم اعتکاف اذان مغرب گفتن میده بیرون کلن برگرده به حالت بایفکتوری، برگرده به حالت کارخونه، یعنی کنه و هیچ نرمخزار روش نصب نکردن. نه، قراره توی این سه روز یک نرمخزار روش نصب کنن، با این نرمخزار زندگی کنه، نه اینکه دوباره برگرده به حالت کارخانه. خاکه اگه این اتفاق بیفته واقعا ظرفیت وجودی بالایی رو در انسان ایجاد میکنه. حالا توصیه میکنم اونایی که اعتکاف رو تجربه نکردن تجربه کنن، اونایی که تجربه کردن اگه باز توفیق اعتکاف داشتن با این نگاه به اعتکاف نگاه کنن، یا حداقل در این ایام توجه کنیم که یک چیزهایی ما رو برای مأموریت‌های سطح بالاتر آماده میکنه که در اون مأموریت‌ها به ما دستوراتی میدن که به دیگران نمیدن. و این نکته مهمیه. خدا انشالله همه ماها رو از این ایام پیش رو، خصوصا ایام البیز ماه رجب و اعتکافش بهرمند کنه و انشالله توفیق داشته باشیم جایگاه امیرالمومنین رو درک کنیم و هرچی بیشتر از شیعیان خاص امیرالمومنین باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه توبه. یک بحثی رو ما شروع کردیم از دو جلسه پیش، فکر میکنم حالا اگر خیلی حواشی نره بحثمون، علی القاعده بعد این جلسه بتونیم همه این موضوع رو بگیم و این احتمالاً اگر بگیم پایان بحث سوره مبارکه توبه میشه، اگرچه پایانش به معنی این نیستش که همه چی گفتیم، معنی اینه که یه دور اهم موضوعات سوره رو گفتگو کردیم. بحثی رو که شروع کردیم از دو جلسه پیش رو تخته میبینیم، ماجرای اصول و بایسته های براءت از شرک در حکومت اسلامیه. مجدداً برای بار چندم عرض میکنم که جامعه اسلامی یا حکومت اسلامی به تعبیری که حالا شاید دقیق تر باشه، کارش جاری کردن دین الهی است، یعنی راه و روش و شیوه الهی در همه شؤونات زندگی انسان پیاده شود. تحقق چنین امری به ضروره نیازمند به براءته. شما نمیتونید از شرک و نظام شرک براءت نجسته باشین بعد بخوای توحید رو در همه شؤونات زندگی پیاده کنید، این نمیشه. برای همین آخرین سوره نازل شده قرآن که سوره مبارکه توبه است، که اساساً موضوع تمدن سازی اسلام درش مد نظره و جامعه به اوج توحیدی خودش برسه، موضوع بحث اون فضای نزوله، برای اینکه بتونه دین خدا رو در همه شؤونات جاری کنه طبیعتاً باید با شرک در همه شؤونات و ابعاد و قد و قواره‌هاش مقابله کنه. این مقابله نظام اسلامی یا حکومت اسلامی یا مسلمانان با نظام شرک یک سری راهبردها و بایسته‌ها و قوانینی داره. ما سه تاشو مطرح کردیم در جلسه گذشته. یکیش ضرورت توانمندسازی حکومت اسلامیه. حکومت اسلامی به اندازه‌ای که توانمندسازی بشه و به عجز نتونن درش بیارن توان این مبارزه رو داره، پس مؤمنین لازمه که در این زمینه خودشونو مسئول بدونن و در حوزه توانمندسازی حکومت دینی اقدام انجام بدن. دو، اعلان همگانی در امت اسلامی در امر براءت. همگان باید آگاه باشن از این روی کرد حکومت اسلامی و ظرفیت منسک حج در این زمینه خیلی مهمه که البته متاسفانه به خوبی ازش استفاده نمیشه. و بعدم کارزار حکومت اسلامی با نظام شرک تا حذف شرک در عالم، نه حذف انسان مشرک، میخواد شرک رو حذف کنه، لذا جنبه های فرهنگی اجتماعی و اینا داره، برای اینکه میخواد حتی زمینه توبه و بازگشت مشرک رو هم فراهم کنه. این نمیخواد یه آدم مشرک رو حذف کنه، میخواد با شرک مبارزه کنه، لذا همه این کارزار برای اینه که شرایطی رو فراهم کنه که بتونه او هم توبه کنه و دست از این شرکش برداره. اینا مطالبی بود که جلسات گذشته گفتیم خیلی تند و سریع. حالا سعی میکنم بقیه موارد رو هم عرض بکنم و انشالله بحثمون جلو بره با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
الله اکبر.
دست شما درد نکنه. چش ایشون اوورد گفت گلو رو تازه بکنی، دست و پنجه درد نکنه. ممنون. خب اینو دیگه پاک کنم که این موارد رو بنویسم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب مورد بعدی تو آیات، به دلیل این مورد سوم مورد چهارم شکل میگیره و اونم من عنوانش رو گذاشتم ایجاد فرصت برای شنیدن کلام خدا و دعوت الهی. به تعبیر میشه زیر مجموعه مورد سوم گرفت به دلیل اون آیه استجارکه که در سوره اومده، اینو به طور متمایز جداش کردیم که تو آیه میگه که اگر یه مشرکی خواست بیاد کلام خدا رو بشنوه، همه باید امنیتش رو تأمین کنن تا این کلام خدا رو بشنوه و برگرده، چون اساساً دین اومده برای هدایت. لذا اگر یک مشرکی هم اعلام کرد که آقا من اومدم کلام خدا رو بشنوم، با اینکه وسط جنگه ها، وسط کارزاره، باید امنیتش رو حفظ کنن، این بیاد کلام خدا رو بشنوه و برگرده. چون اساساً ما میخوایم هدایت کنیم، ما نیومدیم آدم بکشیم. اساس براءت و اساس قتال که ما اینجا به جای کلمه قتال واژه کارزار نوشتیم، چون گفتیم قتال به معنای کشتن نیست، به معنای کارزاره، قتله به معنای کشتنه. اساس قتال برای اینه که میدانی رو ایجاد کنه برای هدایت. حالا در مورد قتال هم صحبت کردیم جلسه قبلی که تو آیات میگه با اونا قتال کنی تا اسلحه‌شون رو بذارن زمین، پس نمیخواد اونا رو بکشه به این معنی، یعنی امر به کشتن نداده، امر به کارزار داده. لذا اگر تو کارزار اومد خدا ایمان بیاره، حتی آیه باز هفته گذشته براتون خوندم، آیه میگه اگر ایمان آورد فاخوانکم فی الدین، مثلا برادر دینیت میشه، از این به بعد تو زکات و توی بیت المال با تو اشتراک داره، یعنی بیت المال رو تقسیم میکنی اونم سهم داره از بیت المال، یعنی یهو میاد میشه برادر دینیت. جان
ارزم این بود که به دفعه این سوره مکی اومده، این هم سوره مدنی اومده، آخرین سوره هایی که سوره توبه نازل شده، کلی هم به دفعه این افرادی که دائره مشرکینی که سوره توبه هستن کنار مسلمان ها زندگی کردن و با هم دیگه عهد داشتن، در واقع یه افرادی هستن که کاملا در جریان در جوار در واقع بحث پیامهای توحیدی بودن. این تأکیدی که شما داریم که این بحث هستش که این من بنادرم اون برای این سوره این هستش که دیگه آقا اینا باید بزنیم بکشیم، حالا یکی اون وسط
آقا خب کلمه قتال به این معنی نیست آخه،
بداره باشون
کارزار نه خب قبوله درست، اگه من اگر عبارته بله کشتار هم توش هست درسته، اگرم ما میگیم قتال معنیشی میشه که یعنی همچین نرم باشیم جدیت نداشته باشیم، نه اینم نیست، جدیت داشته باشیم،
یعنی
بله کارزارم
دیروز کنار شما بوده باش نرم نشیم میگه حالا برو دیگه، حالا یا بگه کشته نشد اصلا شما باش کشته نشد اصلا حالا باشه
بله بله
قتال به نظر میده که میری بکشید نمیریم مثلا.
من قبول میکنم، یعنی چیز ندارم،
یعنی
نمیخوام سول کنم این ماجرا رو، ولی میخوام بدونم، میخوام بگم هدف هدایته حتی در اون صحنه کارزار، و این نکته مهمی. خب یه مطلب دیگه که توی سوره اومده قابل توجه، ما یه بارم قبلا در مورد صحبت کردیم، میشه مراقبت از اقدامات فریب کارانه دشمن برای جلب رضایت مسلمانان. دو تا تعبیر داره سوره در مورد این موضوع، میگه مواظب باشین فریب کاری دشمن جلب رضایت مسلمانان نکنه. چرا اونا این کارو میکنن؟ چرا فریب کاری میکنن؟ برای اینکه میخوان یه رضایتی و خرسندی از همراهی با خودشون برای جامعه اسلامی و مسلمانان ایجاد کنن. نتیجه این رضایت و خرسندی این مقابله با چیه؟ با شدت و غلظت در براءت از شرک. یعنی این رضایت و خرسندی که در مؤمنین ایجاد میکنن باعث میشه شمشیر اینا کند شه، اونجایی که بعد صف وایسن و مقابله کنن دیگه این کارو نتونن بکنن. با چی این کارو میکنن؟ دو تا تعبیر هم داره توی سوره، یکی میگه با زبون بازی، افواه، به افواههم، به افواههم فقط نمیشه فوت کردن، فاه فوه به معنای ما میگیم با زبان، میشه زبان بازی، با لفاظی و قربونت برم و فدات بشم و در باغ سبز نشون دادن و به اینا میگن به افواههم. و کار دیگه شون، کار دومشون رو یه بار اینجا در مورد صحبت کردیم، با مشارکت در تأمین تأمین، حالا ببینم اینجا چی نوشته بودم، اینجا عبارت بهتری نوشته بودم، اینجا نوشته بودم خود مسجد سازی، مشارکت در تأمین زیر ساخت های عبادی، شما بگید مسجد سازی، خود سوره هم همینو میگه، میگه اینا بلند میشن میان در مسجد سازی مشارکت میکنه. یکی بگه آقا مشرک مسجد سازی آخه چرا؟ میگه که خب معلومه دیگه، وقتی میاد پول مسجد شما رو میده و در مسجد سازی شما مشارکت میکنه و زیر ساخت های عبادی شما رو تامین مالی میکنه، خب شما بهش تمایل پیدا میکنی دیگه، پول مسجدتو داده، پول حسینیتو داده. آیست دا آیه میگه که اینا یعمر و مساجد الله میکنن، میان مساجد خدا رو شروع میکنن آباد کردن،
کسانی میارن تعلیق میکنن دیگه، تعلیق مزدور و
فریبان، میان واقعا یعمر و مساجد الله میکنه، آباد میکنه مسجدو. چرا؟ به دلیل اینکه این مشارکت اجتماعی که میکنه جلب رضایت میکنه. بعد دیگه این مؤمنی که پول مشرک رفته زیر دندونش و از پول اون ظاهر دنیای دینی خودش رو آباد کرده، که بعدن دیگه شمشیر نمیکشه جلو اون، با قدرت وایسه به جنگه که جانم. نه دین اینجا مون حتما باید شؤون دینی داشته باشه، مطلق کار خیر نیست، یعنی مشارکت کردن در امور دینداری شما. اونا ممکنه ذیل افواه هم باشه، نه نه اینجا حیثیت مسجد موضوعیت داره، یعنی اتفاقا هزینه کارهای دینی شما رو پرداخت میکنه، چرا نکنه، خیلی هم خوبه. اصلا میگه من برات مسجد میسازم، برو نماز بخون، فقط دیگه ما با هم دعوا نداریم که، کار بد میکنم کمک میکنم، مناطق محرومت مسجد، نه مسجدهای خوشگل بزرگ جذاب باحال برات میسازم، تو دیگه چی میخوای بشین تو مسجد عبادت بکن دیگه. شما میگه بابا این پول مسجد داده، مثلا درسته مشرکه، این قدم آدم بدی نیست، خیلی جالبه. لذا خیلی مهمه که فریب به دشمن رو کسی نخوره، حواستون باشه.
اصلا افرادی میارن برای گمراه کردن مسجد آزن، مثلا زرار هم تفریقا بین مومنی،
حالا اون دیگه مسجد زرار جز کارای اینا نیست، ما داریم مبارزه با نظام شرک میگیم، مسجد زرار کار منافقینه، اونا دیگه خیلی کارشون درسته، اونا دیگه اصلا میرن مسجد رو میزنن، بعد اینکه با مسجد اون یکی مسجد رو بزنن زمین. خب اینم از این. یه بحث دیگه که توی این آیات اومده شناخت امامان کفر و جدیت در مقابله با اوناست. ائمه کفر شناخت ائمه کفر به مقابله جدی با آنها، اینم از موضوعات محوری سوره برای این بحثی که داره انجام میشه. ائمه کفر رو باید بشناس، آیات هم توضیح داده، گفته ائمه کفر اونایی هن که اول از پیمانشون شروع کرده. نه تنها عهد میبندن با شما، که عهد بستن هم یکی از فریبکاریاشونه، یعنی سعی میکنن با عهد بستن راهی برای عجز دنیای اسلام پیدا کنن. یعنی اون وقتی داره عهد میبنده فکر میکنه با این عهد بستن میتونه بعدن عجز ایجاد کنه. بعد میگه چی؟ میگه که مواظب باشین، شما رو به این عهد با شما میبندن، بعد ایمانم به خرج میدن، سوگندم میخورن. یعنی نه تنها عهد میبنده، مطمئن میکنه شما رو که پای عهدش خواهد ایستاد. انقدر که شما میگه آقا این که از آبروش رو گذاشته دیگه، بعیده دیگه نامردی کنه، یعنی آبروش میره. بعد جالبه که عهدشون رو میشکنن، قسمشون هم میشکنن، بعدم و طعنوا فی دینکم، بعدم طعنه میزنن به دینداری شما، اونا میشکنن. از این نوع درست کردن این معادله و معامله و بعد نوع شکستنش، تازه جریان دین رو در محدودیت قرار میدن، اینو زمینه طعنه زدن در دین میکنن. چرا حالا ائمه کفرن؟ تو آیه بعدی میگه که اینا همونایین که هم بدعوکم اول مره، اصلا فتنه رو اینا شروع کردن، اینا اول شروع کردن، اینا کار اول شروع کردن، که همو به اخراج رسول اصلا تصمیم گرفتن پیامبر رو، پیامبر فراری دادن.
میشه پیغمبر میام میگن قسم، میشه پیغمبر میخورن.
لذا فرموده قاتلوهم، باز با اینا کاردار کنید. یعذبهم الله به ایدیکم و یخزهم، خدا به دست شما اینها رو عذاب میکنه و خار میکنه. و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم المؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء. خدا هم بعد یاریتون میکنه، نه ترس تو این ماجرا خدا شما رو یاری میکنه. اینم یه بحث دیگه جان. نه اولین آیه رو ببین علی آقا، آیه اولش این آیه هشته، کیفه و این یظهر علیکم لا یرغبوا فیکم الا و ذمه یرضونکم به افواههم و تعبا قلوبهم، با زبونشون یه کاری میکنن شما رو راضی کنن، قلبشون دشمنتونه. از این آیه اینا نوشتم فریبکاری، قلبش دشمنه ولی با زبون بازی یه کاری میکنه تو رو راضی نگردونه. از این آیه، این آیه بعدن ادامش میشه، اون که شما میگی بعد میشه یعمر و مساجد، از اینجا شروع میشه. من به دلیل این آیه اینو نوشتم که کلن این کارش برای ایجاد یک رضایتیه در بین مردم که آقا ما خلاصه میخواد اونا رو خوشنود کنه، در صورتی که تعبا قلوبهم، اصلا قلبش با شما نیست. فهم دیدین چی شده؟ الان زورش نمیرسه شما رو به خاک سیاه بشونه. اگه زورش، آیه همینو میگه دیگه، میگه ببین اگه دستشون بهتون برسه نه تنها هیچ حرمتی رو نگر نمیدارن، حرمت انسانیت هم نگر نمیدارن، کاری با شما میکنن که خلاصه گرگ درنده نمیکنه. اینا هیچ چی رو رعایت نمیکنن. الان دستش به شما نمیرسه، چون دستش نمیرسه نمیتونه اون کار رو بکنه، از در دیگه ای وارد شده. جان بله بله دیگه، اصلا از اینجایی که میگه انکسو ایمانهم من بعد عهدهم، برای اینا یه ایمان میاره بالایی، اصلا ایمان نداشتن، همه فقط عهد داشتن، اینا گروه خاصی از مشرکینه. آره یعنی نه بالاخره عهدو همه با هم دیگه بستن، اینا تو دل اون عهد یه کارایی میکنن اضافه تر از اونا، اون عهد فقط شکست. این اولا ایمانم بسته بوده بر اون عهد، هم ایمانو شکسته هم عهدو، بعدم طعنوا فی دینکم داره، اون دیگه طعنوا فی دینکم نداشت، عهدو فقط شکسته بود، عهد شکنی کرده بود. که از علامه از همین عبارت استفاده میکنم، میگن نه اینا که جریان سازی دارن میکنن اونجا، یعنی این کاملا با یه برنامه ریزی داره اجرا میکنه، بعد میره عهدم میبنده با یه برنامه ریزی که بعدن سر یه جایی بشکنه که بعدن اینا رو گیر بندازه، یعنی از اول معلومه عهد بستنش هم چیز بوده. آره تو عهد با بقیه مشترکه. بله این توی سوره بریم پایین چند تا جا دارید هی کفر و شرک جاشون هم عوض میشه، چون توی این سوره میخواد دیگه شرک و کفر دوتا چیز نیستن، یه چیزن. بازین هم شبیه این باز پایین داریم، هی میرین جای شرک و کفر رو عوض میکنه، که یه بار دمده صحبت کردیم به اعتباری شرکه و به اعتباری کفر، و کفرم بنیادی تر از شرکه کفر، چون میگه دیگه لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین، یعنی اونی که بنیاد انحراف کفره، شرک شکل خاصی از کفره، از وقتی به کفر اشاره میکنه داره بنیادی تر میگه. کفر واژش کلن به معنای حق نپذیریست، اصل حق نپذیری، حق را بدونی حق نپذیری، به این میگن کفر. لذا بنیاد همه این آسیبا اونه، اینه. آره اینا چون ریشه ای تره. بله بله اینا ریشه ای تره.
شما کاراتو نبکنیم مواظب باشه، الله اعلم و به اعدا کن و مهمترین یاری کننده هم خود خدا کارو
دیگه. اینجا یه نکاتی در مورد این جمله بگم شما بگی، یه نکاتی هم اینجا داره، من در حال نوشتن نکات بین مسلمونا نیستم، اما چون مطالبی که بین مسلمونا باید اتفاق بیفته رو کلن در جلسه قبل مفصل در مورد اونا صحبت کردیم، حالا به آخر این برسم تو جنبندی میگم. این بین مثلا اونجایی که داره میگه مراقبت از اقدامات فریب کانه برای جلب رضایت مسلمین، مشارکت در تامین زیرساخت‌ها و مسجد سازی، برگشته به مسلمان ها گفته خب شما هم جهاد براتون از مناسب اجتماعی مهمتر باشه دیگه. میگه اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد که من آمن بالله، این شما هم مسلمان ها اصلا بین خودتون، اونی که در میدان جهاده و داره جهاد میکنه مهمتر از مناسب دینیست. این یعنی این گزاره ها رو داریم ها. من فعلا دارم در مورد گزاره هایی صحبت میکنم که در رابطه با در مواجهه با نظام شرک، کاری به گزاره های فیما بین مسلمان ها ندارم. علی آقا فهم
منافع داشته باشه و اون کار بعد هم تا زمان از وقت نداشته باشه زیرش میدنن دیگه، داگر معایش در اونجای عذیت بیشتر بشه. من را میمیده از این بیرون اون چون فرص به نصر نام همچانگی هم نیمد، اون هر عهدی رو بیرون با هر کسی میبندیم تو وقتی جوری عهد رو باید ببندیم که در واقع منافعش، یعنی هر عهدی رو شما ببندیم برای طرف هم منفعت داشته باشه، باز شما منفعت داشته باشه پایده نداشته باشه که پایده رو نیست. من سوال میده حالا بگیم بیرون این چه این مسلمان ها خیلی آدم های بخواد بیرون خیلی آدم های خوبی نباشه دکر اونو هندش باشه شما پایده بند باشه، چون همه این مردم اگه مرمان شما این آیه قرآن هم نباشه یه عهدی که نامتوازن باشه شکسته میشه، تا متوازن هم باشه باز اون طرف حالا مشرک هم منافع داشته باشه
ادامه میده. خب ولی اینا نمیگه دیگه، جمله شما اینه که اگر طرف یه عهدی رو تا وقتی نگه میداریم که منفعت داشته باشه، اگر منفعت نداشته باشه من نگه نمیدارم. این حرف دو تا بُعد داره، یک ممکنه طرف نشکنه اما اگه برای من نفع نداشته باشه من میشکنم طبق قاعده نفع. خب حالا بذارین بر اساس همون مبحثی که شما برای گیم تئوری گفتی اینجوریه، یک اگر از یه جا به بعد برای من نفع نداشته باشه ولی اون نشکنه من میشکنم طبق نظریه گیم تئوری، دو ممکنه اون بشکنه ولی باز نگه داشتنش برای من فایده داشته باشه لذا من نمیشکنم. درسته؟ منافع دیگه، اسلام ولی مبناش این نیست. میگه وقتی عهد بستی چون خدا با متقینه تا وقتی اون عهد نشکسته تو هم عهدو نمیشکنی، کاری به منفعت نداره، رعایت تقوای در این موضوع براش مهمتره. دو، اگر اون شکست تو حتما باید بشکنی، چون اصل مبارزه با شرک از هر چیز دیگه مهمتره. ما منفعتی نداریم غیر از این که میخوایم با شرک مبارزه کنیم، لذا اگر بشکنه حتما میشکنیش. لذا در مصادیقشون و در موضوعاتشون کاملا با هم متفاوت میشن دیگه.
یا باشه همین الان ما اگر منافع داشته باشه یه
عهدی رو می‌بندیم، خب دارم میگم این آیه کاری نداره به این منافع دیگه، همینو دارم میگم. دارم میگم آیه کاری به این منافع نداره، این مبنا رو لحاظ نکرده. به این آیه مشرکین عهدی ندارن، یعنی به طور کلی میخواد بگه مشرک همین که مشرک شده و پا گذاشته روی گزاره های فطریش، آدم عهد نگهداری نیست. اگه میخواست عهد عبودیتش رو نگه می‌داشت. لذا ذات مشرک عهددار نیست. با این حال اگر به هر دلیلی جامعه اسلامی عهدی بست با مشرکین، حالا ممکنه بگه اون عهد ممکنه برای منفعتی انجام بده، اشکال نداره، ولی مبناش بر این موضوع رعایت منفعت نیست، رعایت اصل تقواست.
من فهم شما رو در واقع کنم، یعنی در واقع این کیفیت مشرکین عهد رو نگاهی به صورت تکبیدی میگه، چون اونا هیچ قیدی ندارن هستی هم که با شما شکست بسیار
دوباره
همین حرفه، هر وقتی که منفعت شکستنش رو داشته باشه در رو میشه.
آفر
یه
عدد احتی وجود
نداره.
بله برای
یه حالا ما اینجا رو عهد کنم
برای جاهود
یه قرار داره، یه چیزی که هر لحظه طرف اونها شکسته بله بله خدا رسول عهد نداره. حالا توصیهش به مسلمین اما نمیشه، چون اینا همچین آدمایی هستن. من همون ادامه تکرار ادامه فهم شما، پس اگر شکستن بشکنی تا وقتی هم که نشکستن
تقوا رو رعایت کن. با این حال بدونید مشرک عهد بستنی کلا خیلی نیست، رو عهد بستن با اونا حساب نکنید.
اینا میتونیم نتیجه بگیریم، یعنی اینکه بگیم اصلا چون مشرکی اینطوری از معلومه در اولین فرصتی که با فرصت سوء استفاده باش براشون میشکنن اصلا بهش عهد میبندن.
آخه ممکنه مصالحی عهد ایجاد کنه، اشکالم نداره، چه این که این آیه رو به طور کلی گفته، ولی از اون بر مشرکی میداره که میگه فستقیمو میکنن. اونایی که فستقیمو کردن شما هم استقامت ببرسید، بالاخره دیگه اگه ایستادن شما هم بیست. این برای خدا هدایت مشرکه خیلی مهمه، لذا حتی اگه عهدم میبنده یکی از اهدافش هدایت خود اون مشرکه، چون عهد یه تعلقی میاره تو اون عهد. من فرصت میکنم با اون مشرکه تعاملی داشته باشم. به این خدا عهد بستنش هم ذیل نظام هدایتش. خدا منفعتی غیر هدایت برای زندگی بشر و برای حکومت دینی تعریف نکرده است. لذا اگرم جایی حکومت دینی رو موظف میکنه به عهد بستن، چون میدونه با این عهد فرصت هدایت بیشتر میشه، وگه نه خدا هدف دیگه غیر هدایت مرش موضوعیت نداره در حکومت دینی. چه کار دیگه ای؟ کل فلسفه خلقتش هدایته، چه کار دیگه ای غیر هدایت بخواد بکنه؟ لذا اگرم عهد می‌بنده میخواد فرصت ایجاد کنه من که مشرکو بکشه تو. لذا عهد می‌بنده، این عهد بستن تعلق میاره، این رابطه رو برقرار میکنه. مسلمون باید از این آیه میفهمید که ما حتی اگر عهد می‌بندیم برای منافع عهد نمی‌بندیم، و برای هدایت عهد می‌بندیم. وگرنه در منطق مؤمن سوره توبه کربلا وجود داره. یعنی چی؟ یعنی یه دونه بیعت اینجوری می‌کردی منافع و حفظ می‌کردی. تو این همون مؤمن سوره توبه کربلا داره. قاعدش هدایته. اونجایی که عهد بستن هدایت بیاره، امام حسن با معاویه عهد می‌بنده. اونجایی که عهد بستن اتفاقا زلالت بیاره، امکان نداره امام حسین با یزید عهد ببنده. این مبناش هدایت، اصل هدایت موضوعیت داره.
استاد نظر به اینکه آیه آیه رو تفسیر میکنه، خدا میگه چی؟ نحنو نفصل الآیات، میگه اعلم به اعدائکم به کباب الله ولی یا کباب الله نصیرا. از اون بر توجهشون هم خدا خونسا میکنه گزدان شمان ایمان خارجه.
خب یه بنده دیگه، کم کم داریم به اون بنده جذاب جالبش میرسیم. یکیش مرزبندی با کفار حتی در درون خانواده با کافر باید مرزبندی وجود داشته باشه، حتی اگر تو خانواده فرد باشه. اولا کافر که داریم میگیم ظهور در کفر داره، هر کی یه وقتی گناهی میکنه یا از کور در میره اسمش کافر نیست، اینجا کفار اسم خاصه، اون کفر خفی رو بهش نمیگن کفار تو این آیات، یعنی دقیقا کسیه که دشمن خدا و رسوله، شمشیر کسی واسه دشمنی. مرزبندی داره، بالاخره مرزبندی داره، یعنی این که شما نمیتونید کسی که استحب الکفر علی ایمانه ولو آباؤکم باشه و اخوانکم باشه اولیاء بگیری، باید یه مرزبندی میخواد. نمیشه همون ولایتی که بین پدر و پسر برقراره، بین دوتا برادر برقراره، عیناً برقرار باشه بین مؤمن و کافر. نه، مرزبندی داره. مرزبندی هم به این معنی نیستش که یعنی دیگه جوابشو نمیده، اینا قاعده های خودشو داره ها، همه اون حرفای بالا سر جاش، ولی مرزبندی داره. اینجوری نیستش که انگار نه انگار. نه که اینم خیلی نکته مهمیه باز، که ریشه این قبلا در مورد صحبت کردیم، ریشه این که تو این زمین مؤمنین ضعیفن اینه که بالاخره دنیا مزه داره، دنیا از دوستان و آشنایان و نزدیکان تا تجارت و زمین و سود مالی اینا بالاخره مزه داره، لذا انسان تو مرزبندی چک میکنه که نکنه این مرزبندی ها باعث بشه که انسان ضرر کنه، بعد ممکنه به همین دلیل سست بشه. نه، بعد مرزبندی داشته باشه.
البته برای ناس و مسلمینه، برای مؤمنین متقیان نیست.
بله. یه نکته دیگه، اینم به نظرم خیلی نکته ظریفی به نظر خودم، یه اصراری داره توی این سوره، حکم شرعیش هم شما میدونین، اونم اینه که حفظ حریم مسجد الحرام از نزدیک شدن مشرکان به آن. خیلی این آیه رو یه دقتی بکنین، شما فکر کنین بلا تشبیه، بلا تشبیه میخوام یه جا دیگه ببرم ذهنتونو، که فکر کنید میخواید برید مثلا در باب یه دینی تحقیق کنید، بعد میگن که آقا اصل این دین از یه معبدی درست شده، از اونجا اصلا شروع شده، که اون معبد یه ویژگی های منحصر به فرد داره، فقط کسایی که به اون دین اعتقاد داشته باشن میتونن تو اون معبد برن، شما میتونید در مورد اون معبد اطلاعات جمع کنی، سوال بپرسی، همه این کار رو میتونی بکنی، ولی ورود به اون معبد برای همگان آزاد نیست. اینجا برای کسایی که بهش اعتقاد داشته باشن، هر چقدر دلت میخواد در موردش تحقیق کن، اصلا بیرون معبد بیا سوال بپرس به جواب میدیم. خیلی نکته منحصر به فرد و قابل توجهیه، خیلی منحصر به فرده. این یک جور برجسته سازی این اون که البته من ندیدم در معبدی ها این نوعنم، دوستانمون که رفتن این ور اون ور دنیا و خبر دادن که مثلا به کلیسای فلان یا به معبد فلان رفتن، همچین محدودیت در بعضی جاها داشته در بعضی جاها نداشته. مثلا تو خود آیین زرتشت مثلا اینطوری بوده که هر کسی حق نداره به آتش دست بزنه، مثلا اونجا اینجوری هست، یکی از قواعدی که نوعن هست و میگن آقا میتونی بری آتیشو ببینی، ولی هیچ کسی به غیر از مثلا اون بزرگ چیز حق نداره به آتش دست بزنه، خب یه حریمی داره. نه دست بزنی مثلا برداره جا به جاش کنه و اینا، نه دست بزنه، یعنی دست بزنه که اونم دست نمیزنه به آتیش، منظور دست دادن هم جامش و اون چیزش. من مدت ها روی این آیه فکر میکردم که چرا، مدت ها که میگم، حالا نه که بگم شبانه روزی ها، هی هر بار توی این سه چهار ماهی که سوره توبه میخوندیم هی به خودم میگفتم چرا خدا باید این آیه رو توی این سوره، اصلا چرا باید این حکم رو وضع کنه که برگرده بگه که آقا فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هازا، دیگه بعد از این مشرکین حق نزدیک شدن به مسجد الحرام رو ندارن. چرا با این کارش چیکار کنه؟ شده، چون این حکم حکمیه که نسخ هم نشده و تا الان هم هست دیگه، یعنی 1400 ساله حداقل طبق نظر فقهای شیعه و البته بسیاری از اهل سنت این قانون نسخ نشده، یعنی مشرک نمیتونه بیاد تو مسجد الحرام. حالا به این بازی دیگه شرک خفی رو شامل نمیشه، یکی در قلبش شرک خفی داره و اینا اونا رو شامل، کسی که دقیقاً رسماً مقابل و دشمن دین خداست و دین دقیقاً دین اسلام، این نمیتونه وارد بشه. چرا خدا باید این کارو بکنه؟ بعد همین امروز داشتم این آیه رو کار میکردم به ذهنم رسید اگر خدا میخواست، چون اساس دین بر معرفی توحیده دیگه، توحیدم یعنی این که شرک نه دیگه، اگر خدا میخواست یه نمادی بذاره برای توحید که بگه آقا ببین این یه نمادی برای این که اینجا فقط خداست و غیر خدا راه نداره، نمادسازی ها، نمیگم هم نمادسازی همه چیزه، نمادسازی خودش نماده دیگه. اگه شما میخواستی نماد برای این درست کنی چکار میکردی؟ خواستی تو دنیا یه نمادی درست کنی که با اون نماد بگی آقا جان یه چیزی وجود داره به نام توحید که غیر توحید بهش راه نداره. به نظرم یکی از بهترین یا شایدم بهترین راه حلش این بود که مکانی رو درست کنی به عنوان مرکز توحید، بعد دیگه آقا ببین اینجا چون مرکز توحیده غیر موحد بهش راه نداره. دوستت هم داریم که آدم خوبی هستی، اگه بگی بیا جواب سوالمو بدیم پیامبر خدا میاد جواب سوالتو میده. این اگه بیای حتی به پیامبر خدا بگی بیا جواب سوال بده، پیامبر شرایطی فراهم میکنه بیا جواب سوالتو بده، ولی تو این مکان نمیتونی بیای شرمند. تو این مکان فقط باید موحد وارد شد.
استاد بهتر یه جلسه جهانی تشکیل بشه بهشون بگم خود این آیه که در قرآن اومده کجای تورات انجیل اومده که امروز کامل کردم دین شما را و پستم دیدم بر شما اسلام را.
رفتی این موضوع دیگه،
ولی به هر کسی دین دیگری پذیرفته نیست از اون دین که امروز کامل کردن، این کجای تورات انجیل در قرآن فقط هست.
خب این خیلی به نظرم نکته قابل توجهی ها، به نظرم شاید یکی از اون دستورات بی نظیر شریعت اسلام در حوزه نظام سازی اینه که میاد نمادی درست میکنه برای آن چیزی که به اون دعوت میکنه، و نمادی هم که روش دست گذاشته خانه خداست، منسکش هم منسک حجه. خیلی جالبه. بعد این مکانو شرمنده، هر چقدر دلت میخواد در مورد اسلام تحقیق کن، حتی ما میایم جواب سوالاتتو میدیم، پیگیری میکنیم، اصلا امنیتتو تامین میکنیم، ولی این مکانو تا موحد نشی نمیتونی بیاری. خیلی کار شاخصیه به نظرم در برجسته سازی، یعنی به نظرم داشتم امروز فکر میکردم چقدر این ای کاش مسلمان ها روی این کار میکردن، حالا ما رو خیلی چیزا کار نمیکنیم، چقدر این میتونست جذاب باشه این موضوع برای اینکه آدما حس بزنن ببینن چه خبره.
از بس مهم خدا قسم خورده پایداری بر حق موثره.
یکی از کارکرداش همین میشه دیگه.
بله دیگه. آره دیگه.
مثل اون مثال اعتکاف بدون روزه آخر. یعنی این اگه بیا اینجا
انگار، آره برای آدمایی که دنبال جستجو و اینان جذاب واقعا. این به نظرم خیلی گزینه جذابیه اگه اینجوری بهش دقت کنی. آقا اینجا ببین این یه تیکه زمینو بذارید برای ما وحدین، شرمنده ای ما، شما آدم خوبی هستی بعدم، ولی این اگه این اعتقاد نداشته باشی ما اینجا نمیتونیم رابط، اینجا یه حریمی داره. والا در مورد این موضوع اختلاف فقهی وجود داره اصلا که این ماجرای وارد نشدن مشرک عینی است به معنای کسی که دین نداره یا کسی که دین اسلام نداره. حالا اینجا آقایون اختلاف نظر دارن، یعنی تو خود فقها هم در مورد دایره شرک این اختلاف نظر هست، اونو دیگه حالا اثبات بحث فقهی شو داره، ولی خدا میخواد بالاخره یه دایره ای رو از اینجا خاص کنه. حالا اونا شامل میشن نمیشن بعد از روایات رو بررسی کرد، یه اختلاف نظری هم هست اینجا، حتی بین علمای شیعه هم در دایره مشرک بودن و نجس بودن اختلاف نظر وجود داره دیگه. اینو دیگه میشه محدودش تغییر میکنه. اصل ولی مطلب ما سر اصل ماجراست. این حالا اون دایرهش قابل تغییر.
طبق سوره بل از خدا قسم خورده حق و پایداری بر آن محضره وقت مؤمنین چنینن، این که باید پیشنهاد بدیم جلسه جهانی تشکیل بشه، ارمنیا، یهودیا، زرتشتیا همین رو جمع بزن، اینا رو بگیم بگیم مثلا ایمان میارن تمامی.
بله. حالا اینجا سوال پرسیدن که مشرک رو از کجا میفهمن مشرکه که راش ندن؟ اصلا این احکام برای این نیستش که از فردا یه دونه گیت بذارن طرف رد میشه بوق بزنه بگیرنش. ببینید، برای اینه که اگر کسی تظاهر و تجاهر به شرک داشت، جوری بود که همه میدونستن، همه جا گفته بودن این آدم نیاد تو. این اصلا برای مچگیری نیست این آیه. برای نیست که یه مثلا کنار خونه خدا مچ طرفو بگیری بگی من فهمیدم تو مشرکی، بیا مشرکو بندازید بیرون. نه، این از برای لوسبازی ها نیست. اصلا نمیخواد تجسس بکنه در اعتقادات آدم ها. اما اگر کسی تظاهر داشت، تجاهر داشت و بگه نه من واقعا به خدا اعتقاد ندارم، بعد بهش بگی آقا پس اینجا هم برای ما نمیتونیم اجازه بدیم، خیلی شرمنده ایم. این اولا این پس ماجرات پلیس بازی نیست. این هم که حالا پرسیدن که اگر اینطوریه و مشرک نمیتونه بیاد، پس وهابی ها که خودشون اون تو هم چیان؟ ببین وهابی هم باز تجاهر به شرک نداره که، این ادعای اسلام و توحید داره دیگه، اون که به دو خدایی اعتقاد نداره که، یعنی مثل همون حرفه، تجاهره به شرک نداره. حالا شما ممکنه بگید آقا این در این اعتقاداتش درست نیست، اون دیگه بحث دیگریست، ولی ظهور در این ماجرا نداره. اون بالاخره خودشو موحد میدونه، ادعای توحید هم داره. حالا ممکنه ما بگیم آقا فهم توحید تو اشکال داره، اشکال هم نداره، ممکن اصلا منافق باشه ها. اینجا ماجرای ظهور در شرکه، نگفت منافق رو بگیریم بندازیم بیرون، میخواد یه جایی رو ویژه و خاص کنه برای موحدین عالم. حالا ممکنه یه موحدی خیلی پدر سوختن باشه، رفته باشه اونجا، اون یه بحث دیگه ایه. این اصلا نمیخواد با این ماجرا پلیس بازی در بیاره که. خب
البته مسلمن، موحد نیستن، معمولی هم موحد.
بله دی، منم همین عرض کردم. بله آره دیگه، به نظرم حتی این برجسته سازی قابل توجهه، یعنی از این منظر نگاه کنید به این آیه که خدا داره یک مکانو، فقط یه مکانو تو کل عالم توحیدشو برجسته میکنه، کار بسیار شاخص و قابل توجهیه. از زاویه نظام سازی نگاه کنید برای هدایت 8 میلیارد آدم، کار قابل توجهیه. دیگه حالا نمیدونم ما اجازه داریم از این کارا بکنیم یا نه، ولی احتمالاً جاش میشه همون مکه. نه حالا میگم نمیدونم دیگه اینا رو دیگه میاد. خب یه موضوع دیگه که در مبارزه با شرک موضوعیت داره، این آیه عیلتنه، ادامه همین آیه اومده، اونم نوح. میشه تکیه بر فضل الهی و عدم ترس از حاجتمندی در مقابله با شرک. چرا اینو اینجا نوشتم؟ چون این مفهوم موضوعیت داره. تو آیه گفته نکنه از این که با این مشرکین مبارزه میکنین بترسین، از خوف عیله. عیله از همون عیل و عیاله، ما میگیم عیال، آدم حاجتمند نیازمند. این نشون میده که شرک آنقدر در جامعه اسلامی حضور داشته که مقابله با آن موجب چالش می شده. اینا از اون نمونه های عجزه. یعنی انقدر مشرکین، چون معلومه دیگه مشارکت که در ساخت مسجد میکنن، بعد زبون بازی هم که دارن، تلاش بر عاجز کردن جامعه اسلامی هم که دارن، خب معلومه در امورات اقتصادی اجتماعی جامعه نقش‌آفرینه. لذا اگر شما بخواید باشون دشمنی کنین و بگید دیگه آقا از این به بعد مسجد الحرام نیاید، ممکنه موجب سقوط بازار جامعه اسلامی بشن. یهو میگه ای اینجوریه، من دیگه نمیتونم مسجد الحرام بیام، حالا که اینطوری شد منم فلان مشارکتمو قطع میکنم. خیلی عجیبه این آیه، میگه لا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا و ان خفتم عیلتا فسوف یغنیکم الله من فضله. این نشون میده مسلمونا نگرانن پای مشرکین رو ببرن از مسجد الحرام. چرا؟ چون زندگی ها یه ذره تو هم دیگه تو هم رفته، بعد اگر اون بهش بر بخوره و تصمیم بگیره اونم مقابله کنه، معلومه میتونه ضربه وارد کنه، میتونه ضربه های جدی هم وارد کنه. لذا اینا نگرانن،
مراقب باشین نمیتونن، چون کفا بالله و یا کفا بالله نصیرا.
لذا خب این نشون میده اولا اون بند یک به درستی اتفاق نیفتاده، جامعه اسلامی در یه حوزه های هنوز وابستگی هایی داره که میتونن زمینگیرش کنن. ولی خب باشه اون هنوز اتفاق نیفتاده، شما نباید از ترس اینا عقب نشینی کنین از این ماجرا. تکیه بر فضل الهی برای این ماجرا، اینم نکته خیلی مهمی جانه. در مورد مخلفون مفصل صحبت کردیم دیگه، افرادی که هزینه فایده میکنن بعد چون هزینه مبارزه زیاد میشه عقب نشینی میکنن. نه اصلا تبادل نیست، حاجتمندیه، نشون میده شما به یه وجهی به اون محتاج شدی. نه نه این اون ورشه، این حالت تو واقعا گیر کردی، حاجتمندی. آره آفرین، دست تو پوست گرد، یعنی اون اگر بکشی کنه دست تو پوست گردو گیر میکنه، عیلتا اینجوریه. آره آره تو مثل ساتور عیلتا خیلی درجهش بالاست، در حد یه سود نکردن نیست، جوریه که اون اگر مثل همین جمله کش، این مثال خیلی خوبی زدی، اون میگه ای اینجوریه من برم ببینم هواپیماهاتون دوباره بلند میشه یا نه، بعد اون وقتی میره واقعا هواپیماهاتون احتمالا 4-5 روز دیگه بلند نمیشه، دستت گیر کرد. به این حالت میگن عیلتا، یعنی تو رو واقعا زمینگیر میکنه با کنار کشیدنش. بعد خدا میگه نترس. البته بماند که چرا تو اینجوری گیر کردی، یا بنده یکو اگر رعایت میکردی نمیذاشتی شرایط جوری بشه که تو به این وابسته باشی، اما گیریم هم اون کارو نکردی وابسته شدی، نترس. صف وایسا این تو خاطرات شهید عباس دورانه، میگه هیچ وقت یادم نمیره اون موقعی که انقلاب شد، بعد مستشارای آمریکایی این پایگاه نظامی ما رو داشتن میرفتن، این استاد آمریکایی من چون شاگرد اول بود عباس دوران دیگه، خدا رحمت کنه شهید عباس دوران، شاگرد اول این کلاس خلبانی بود که استاد تراز اول آمریکایی درس می‌داد، وقتی داشت میرفت یه پوزخندی به من زد، به همه جمع ماها گفت ما میریم ببینیم شما هواپیماتون توی سوله اصلا بیرون میاد با یه همچین. گفت خیلی برای ما گرون تموم شد، خیلی این جمله. بعد واقعا هم خب میدونستیم نمیتونیم، یعنی از نظر دانش میدونستیم نمیتونیم، چون نه ما بلدیم، چون نه ما بلد بودیم اینو بسازیم، نه بلد، یعنی نه مهندسای ما اجازه داشتن اصلا روی این کار کنن. ما اصلا نمیدونستیم چیه، یعنی در این حوزه تعمیر و نگهداری به ما اجازه. خب خیلی برای ما گرون تموم شد، ولی خب هواپیما تا الان هم داره کار میکنه، یعنی تا الان هم از سوله اومده بیرون کارم کرده. یعنی عیلتن، یعنی این، یعنی اون سعی میکنه تو رو بندازه یه جایی تو سکنجی، حالا به قول شما سکنجی، نترس از این سکنجی افتادن، نترس. این خیلی جمله مهمیه، نشون میده دشمن اساسا نظام شرک وابسته میکنه کشورها رو در نیازمندی های اولیه‌شون به خودش، برای اینکه اون هیچ وقت جرأت نکنه به اون بگه بالا چشت ابروه. ولی شما نترس، بگو ابروه که چی، چشش هم لازم شد در بیاری در بیار. حالا اینکه به قول شما از یه عده دیگه میترس. خب یه چیز دیگه ای که اینجا وجود داره، من از اون بند یک پاک میکنم میام پایین دیگه. یه چیز دیگه ای که اینجا وجود داره که ما باز در موردش صحبت کردیم، یکی صیانت از حلال و حرام الهیه. آیه در مورد انما النسیء و زیادتون شروع میکنه گفتن که اصلا میدونیم مشرکین چی کار میکنن، کارشون اینه که حلال حرام خدا رو جابجا کنن. یعنی به شما میگه ببین سطح دعوا اینجاست، اون اومده حلال حرام خدا رو جابجا کنه، به یه تعبیر دیگه تو سوره میگه صد عن سبیل الله بکنه، شیوه و راه خدا رو جلوشو بگیره، به یه بیان دیگه میگه لا یدینون دین الحق کنه، نذاره دین خدا جاری بشه. توی آیه نسی میگه اصلا اومده حلال حرام رو جابجا کنه، حلال رو بکنه حرام، حرام رو بکنه حلال. لذا جامعه اسلامی باید با تمام توان از حلال حرام خدا دفاع کنه، اینجا عقب نشینی کردن نداره، کوتاه اومدن از حلال حرام نداری. اتفاقا حلال حرام خدا بلو به جزء، بلو به جزء، چون جزئی بوده، واقعا جزئیش اینجوری بوده، 4 ماه حرام بوده، اینا میگفتن حالا چی میشه الان رجب حرامه، الان رجب رو حلال کنیم، شعبان رو حرام کنیم، چه اشکال داره؟ مگه چی میشه حالا؟ چی میشه واقعا؟ شما فکر کن الان رجب ماه حرامه، الان فکر کن یه اتفاقی هم بیفته، مثلا دیه است، چه میدونم جنگ، ماه حرام دست آدمو میبنده، همه چی سخت میشه. آقا الان بیایم با هم دیگه قرار بذاریم ماه رجب رو بکنیم حلال، ماه شعبان رو بکنیم حرام، خبر نیست سال بعد برمیگردیم سر جاش، کلن هم که جا به جا نمی کنیم که، سال بعد برمیگردیم سر جاش، یه سال اینو یه ذره میبریم اون برتر. بعد انما النسیء زیادة فی الکفر، یکی بگه خدا چه خبر. حالا ممکنه بگیم که شاید خود این ماجرای جابجا کردن زمانا و اینا خیلی چیزه، خب بله البته اینم نکته مهمیه، حالا درسته که ما خیلی حس نداریم نسبت بهش، کلا ما نسبت به ماهای حرام حسی نداریم، الان هم که میدونید در ماه حرام هستیم، رجب ماه حرامه، ما کلا حسی نداریم نسبت به ماه حرام، ماه حرام مثل ماهای دیگه است، مگه چشه. بعد خب انما النسیء زیادة فی الکفر یضل به الذین کفروا، اصلا این جا به جاییه موجب زیادت در کفره. این چون حلال و حرام خدا کوچیک و بزرگ ندارد، وقتی تو یه جا گفتی میشه جا به جاش کرد، پس خدا رو از خدایش انداختی دیگه، چه فرق میکنه؟ چون شما دارید در مورد توحید صحبت میکنی، توحید یعنی فقط خدا، وقتی شما در یه موضوع کوچولو فقط خدا رو گذاشتی کنار، پس دیگه جمله فقط خدا از کلیت افتاد، تمام شد. دیگه فقط خدا نیست. حالا تو بگو 99 ممیز 0.9%، 0.1%. ببین فقط خدا با 0.1% من فقط میفت، معنی نداره حلال و حرام خدا رو روش مماشات کردن. خیلی این جمله جمله مهمیه برای حکومت اسلامی. حکومت اسلامی وظیفه صیانت از حلال و حرام داره. نمیشم بگی روح عبادت رو بگیر، احکام رو ول کن جانم. چی بیش میاد؟
مسئله اضطراب بیش میاد بعد همون حرام لایه میشه.
نه نه نه، خود خدا ببینید، خود خدا احکامو براش حالت استثناء گذاشته خودش. مثل کجا؟ مثل که خوردن گوشت خوک و خوردن خون حرام است، اما فمن اضطر غیر باغن، اگر دیگه داشتی میمردی، قدری که نمیری خوردنش اشکال نداره. ببین خودش قاعده حلال و حرامشو گفته، شما جا به جا حق نداری بکنی حلال حرامو، طبق حکم اون عوض میکنی. اون چون خودش استثناء برای این گذاشته، باز ذیل حلال حرام خودشه. جا به جا کردن حلال حرام یعنی من از طرف تشخیص خودم جا به جا میکنم، شما حق نداری همچی کاری کنی. ولی خیلی از احکام خدا خودش استثناء داره، استثناءش دیگه حکم خودشه دیگه، اشکال نداره که، اما خودش براش استثناء قرار داده. من و شما نمیریم این کارو بکنیم. هیچ کس از جانب خودش نمیتونه حلال حرام صادر کنه، وگرنه میشه همین کاری که کفر میکنه. ولی احکام خدا چون ناظر به اجرای شرایط داره، شرایط تغییر میکنه، حکم تغییر میکنه. مثل حکم چی؟ مثل حکم شراب. خود حکم تدریجیه، خود حکم استثناء داره. این چیز عقلانه است، چون شرایط تغییر میکنه، حکم تغییر. ولی چی تغییر میده حکمو؟ خود شارع. من اجازه ندارم حکمو تغییر بدم. حالا اینی هم که علما ممکنه اختلاف نظر داشته باشن در فهم یه حکم، اونم میشه اختلاف نظر در فهم حکم، باز به معنای جابجایی حکم نیست. شما فقیه عالمتری هستی، بعدن میری مطالعه میکنی، بهتر حکمو میفهمی. من و شما فهممون داره تغییر میکنه از اصل حکم. اصل حکم که تغییر نمیکنه که. لذا کسی اجازه نداره حکم از جانب خودش تغییر بده. و حکومت اسلامی وظیفه داره صیانت کنه از حلال و حرام. حالا این حلال و حرام میخواد یه موضوع بسیار جزئی باشه، خود یه موضوع خیلی کلی باشه، فرقی نمیکنه. مطلب بعدی این مطلب کافتنه که میگه با کفار مبارزه کنید کافتن. من اسمشو گذاشتم مبارزه همگانی و همه جانبه با کفر. اینم به نظرم خیلی نکته مهمیه. یه صلوات خط بفرمایید. می‌فرماید که قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافتن. حالا در باب کافتن بحث شده. کافه از ریشه کففه است. آیه 36 کف دیگه، به اصطلاح کف نفس احتمالاً شنیده باشه. کف نفس. کف نفس یعنی چی؟ یعنی نفس را نگهداری کردن. یعنی آقا در معرض شهوت قرار میگیره، نگرش داره. به این میگن کف نفس. کافتن و لذا دو جور معنی کردن. یا گفتن به من اصلش گفتن یعنی جلوی مشرک رو گرفتن، یعنی جلوی مشرک رو باید بگیریم به طور کامل، همه جانبه رو از رو اون دارم میگن. جلو مشرک رو باید بگیرید به صورت همه جانبه، یعنی باید جوری باشه که واقعا مشرک امکان حرکت کردن نداشته باشه، نتونه شرکش رو امتداد بده، ظهور بده، حرکت کنه. نباشه در یه موضوعی بگیری، در یه موضوعی ول کنید. از اون طرف تو استعمال لغت کافه در جنبه اصطلاح کنار واژه‌های قوم و قریه در استعمالات عرب اومده که به گروهی از جماعت گفته میشه کافه. این جزء اصطلاحات عربه که بر همین اساس حضرت علامه به این معنا اشاره کردن، آقای مصطفوی هم اشاره کرده. اینجا معنی همگانی میده، یعنی دست جمعی. دست جمعی مبارزه کنید، چون که آنها دست جمعی مبارزه میکنن، که من نوشتمش مبارزه همگانی و همه جانبه با کفر، یعنی هم همه با هم دیگه به صورت یه اجتماع، هم همه جانبه با کفر مبارزه کنید و با شرک. این هم خیلی گزاره مهمیه به نظرم، یعنی تقابل با نظام شرک میبایست به صورت اولا دست جمعی باشه، اجتماع براش درست کردن موضوعیت داره دیگه. حالا به نظرم میرسه این آیه رو بعد بریم ببینید این حرفا که داریم این جلسه میزنیم دیگه هر کدوم از اینا رو میشه رفت باز کرد دیگه. مثلا اگر اینجا گفتیم تکیه بر فضل الهی، میشه رفت تو قرآن مصادیق فضل خدا رو استخراج کرد که آقا به چه چیزایی تکیه کنیم که حاجتمندی به شرک موجب زمینگیری ما نشود، یا اصلا فهرست حلال و حرام خدا چیست که باید از آن صیانت بکنیم، میشه رفت بحث کرد، یا کافتن آدم بره بررسی کنه بگه چگونه باید این جمع ساخته بشه برای اینکه یک مبارزه همگانی همه جانبه با شرک اتفاق بیفته. اینم خلاصه یه محور دیگه. آره حالا اونجا هم بهش میرسم. آره اونجا کافتن برای یه کار دیگه است. بله دیگه اونجا دقیقا جمع اطلاق شد. بله بله خب اونجا کلا موضوعش یه چیز دیگه، اونجا موضوعش سر اینه که تفقه برید پیدا کنید. موضوع بعدی موضوع غلظت داشتنه. الان حالا اینو بگم جالبه به لحاظ روشی، از این آیه 36 37 دیگه از آیه 38 کاری به مشرکین نداره، میره همون یا ایها الذین آمنوا که براتون اون جلسه ها میخوندن، یا ایها الذین آمنوا شروع شده رفت توی ماجرای رابطه بین مسلمونا با هم دیگه، که ما اینو مفصل صحبت کردیم که آقا مخلفون کیان، اعراب کیان، منافقون کیان، رفت اون ماجرا. بر همین ما الان دیگه اینا رو رد میکنم، فقط اینو بگم بعد شما سوال تو پرس، اینا رو رد میکنم تا اونجایی که دوباره تقابل با کفار اتفاق میفته. آیه 73 یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، یعنی ما این آیات بینو در جلسات قبلی بحث کردیم که آقا مسلمونا در درون خودشون چه انسجامی باید داشته باشن که بتونن این مقابله رو بکنن. الان دیگه فقط رفتیم سراغ آیه هایی که گفته در مقابله با اونا چیکار بکنی. پس از اونجا الان دیگه میایم آیه 73. آیه 73 میشه غلظت داشتن، که این غلظت داشتن اینجا به پیامبر گفته، پایین تر به خود مسلمونا میگه، میگه شما هم باید غلظت داشته باشی، هم رسول باید داشته باشه هم مؤمنین. حالا بنویسم بعد شما سوالتو بگی. چه 12 میشه 12 غلظت داشتن رسول خدا و مؤمنین در مقابله با کفر. باید غلظت داشته باشیم. غلظت هم به معنای تعصب نیست، به معنای خشونت و مثلا صفاکی نیست.
جدی و شدید. جدی
توی لغت غلظت رو، حالا همین نکته‌ای که آقای دکتر میگن که توی کتاب لغت گفتن، گفتن هو ما یقابل رقه، یعنی رقیق نباش. بعد گفتن فرقش هم حالا با واژه‌های دیگه اینجوری بخونم، الفرق بینها و بین الرحمه و الرأفه و العطوفه و الرف و اللطف فراجعه ان الرقه و الغلظه یکونان فی القلب، اینا جز حالات قلب هست. ولا یخفا ان هذا المعنى انما یسه و ازال یلاحظان فی مقام الاتصاف بهما فی القلب. بعد که حالا گفتن در موضوعات مختلف میتونه متفاوت باشه، مثل فستغلظ فستوا که در مورد اون زرعه که غلظت پیدا میکنه، یراد الاستحکام فی الشطع و الفرع و فی الموضوعات روحانی فز غلیظ القلب، یا این آیه یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم یراد الغلظ فی قبال تظاهر به صفات رقه و لینه و المحبه و العطوفه و من آثارهی الغلظ فی الاعمال، یعنی این که بی خودی نرمی، محبت، عطوفتی نشان ندهد که حالا میگن میتونه در اعمالش ظهور پیدا بکنه، که میگن نوعاً در مقاتله و مقابله و اینام به کار میره، یادم توی این میدان مبارزه بهش احتیاج داره، مثل رجز خوندنه، مثل شاخشونه کشیدنه، جدیه تو مبارزش، این تو مبارزش محکمه، بالاخره یه سطحی از استحکام میخواد. آقا بفرمه. آها خب اینو به خاطر همه جانبه رو به خاطر این نوشتم، همه جانبه منظورم لزوماً جنبه های مختلف هم نبود، یعنی با همه کفر و شرک. به نظرم اینجوریه، یعنی همه رو داره دیگه، یعنی با همه اونا مبارزه کن چون اونا با همه شما مبارزه میکنن، ولی این همه به نظرم فقط همه نفری نیست، فقط نفر نیست. آره همگانی رو به خاطر، نه همگانی رو به خاطر اینکه کافر رو به معنای چیزم گرفتم، به معنای جمع، علامه کافر رو از اون کفاف دارن میگیرن، جای گشتای اون که این حال برای کدوم باشه رو دارن چهارتا میگن، میگن لذا اون معنی با توجه به اون جای گشتا بهتر این باشه که همه شما با همه اونا. درست میگم دیگه، جمله شما این بود دیگه. آه یعنی میگی که همه شما با همه، همه اونا نیست، گروهی از اونا با همه. آره فهمیدم، شما با همه اونا مبارزه کنید. قبول میکنیم، اگرچه به نظرم جای بررسی کردن داره چون استبعاد نداره. چون من این به لحاظ ادبی هم نداره که حال برای قاتله باشه، که درسته؟ لحاظ ادبی که من نداره که قاتل المشرکین کافتن، کافتن برای چیه؟ برای فاعل قاتل است. لحاظ ادبی استبعاد نداره، اگر تفسیری براش بعد قائل بشی، چون خیلی جا حال میاد دیگه، اشکال نداره که مفعولون به هم میاره بعد حالو میاره، یعنی ما خیلی چیز نداریم توی این ماجرا، استبعاد ادبی نداره واقعا که بگیم نمیشه، ولی حالا ممکنه به لحاظ تحلیل، به لحاظ محتوا بگیم به اون نزدیکتره. تا حالا به نظرم جا داره اینو بررسی کنیم، ببینیم آیا اینجا یک دستور همگانی، این ماجرا سر این میشه ها، میتونه در این حد مهم باشه این حرف که مبارزه با شرک امر کفایی است یا عینی است. این در این حد اهمیتشه. چون اگر کافتن رو بگیرید به قاتلو، یعنی به فاعل قاتله، همه باید همه وظیفه دارن مقاتله کنن. اما اگر برگردونید به اون، به مشرکین برگردونید، خب یه عده‌ای هم این کارو بکنن، از عهده دیگران ساقط میشه. آره نه، تا اونجایی که به کفاف برسه همه باید برن یا یه عده برن کافیه. بله دیگه، بله، عقلانیش اینه که داره تحلیل عقلی، الان تحلیل عقلی داره میکنه.
همه اون جمع بر این عهد هستن، یکی میگن ما 10 نفر تصمیم میگیریم که این کر رو از خودمون دم کنیم، ولی ما 10 نفر تصمیم به این کار گرفتیم دیگه، ما 10 نفر تو 1000 نفر نه، یکی میگن یعنی حد کفایتش باز همه شونه.
خب نه، ایشون داره میگه شاید از یه جمع 20 نفره 10 نفر این کارو بکنن کفایت کنه از جمع 20 نفره.
از لغت گفتم که یه جمع تصمیم بگیرن این کارو.
آره از نه میگم دیگه، به تحلیل عقلی الان داره میگه، وگرنه لغت معلوم نمیکنه که بخشی از جمع چنین کاری رو بکنن کفایت اتفاق بیفته یا همشون با هم باید این کارو بکنن. آخرش ما رو مجبور کرد اون آیه کافتن بعدی رو بخونیم. بگو از یک میکروفون برسون محمد، دیگه داره متن علامه میخونه دیگه، واقعا نمیشه نشنید. بگو
الان میگن اگر تو اومن را بگیریم که با همه ایشون بجنگید، این دقیقا تمنا میشه با آیه فقط طول المشرکین حیث واجد تو مهم، هر جایی یافتید بکشید.
قبوله؟ نه، این که با همه مشرکین درسته، همه شما رو سرش سوال داریم دیگه، همگانی شو و یعنی همه مشرکین رو که قبول داریم میکنیم. خب اون آیه اینه و ما کان المؤمنون لینفروا کافتن اینجا دیگه کافتن یعنی همه شون با هم دیگه، اینجا دقیقا کافتن همه با همه، میگه همه تون با هم نرید برای جهاد، از هر فرقه یکی دو نفری بمونن برن برای تفقه. اینجا واقعا کافتن نشون میده همگانی، دقیقا همگانیه. اونجا واقعا به نظر ما آیه رو باید آره یعنی باید جدی بررسی کنیم، یعنی اگه واقعا کافتن برگرده به فاعل قتال، یعنی همه وظیفه دارن در کارزار حضور داشته باشه.
برای مستقید دادن چی؟
بله دیگه، ایشون فرمودن مشرکینه، ما قبول میکنیم، یعنی چیز نداریم، میخوام ببینیم اون یکیش چقدر استبعاد داره که چی بگیم، بگیم که شما با اونا کافتن مقاتله کنیم، کما یقاتلونکم کافتن ولی دارن با همه شما می جنگن، پس شما با همه اونا بجنگید. قبوله این؟ بله، حداقل این قول علامه قول اصحیه. خب 200 بقره 208 یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا، یعنی همگی با هم دیگه، نه کافتا هر جا میاد قطعا همگی با همه، در این شکی نیست. موضوع اینه که این همگی با هم داره به مشرکین برمیگرده یا به اون مؤمنین که از نظر ادبی مشکلی نداره به جفتش برگردیم. به لحاظ ادبی به نظرم نمیتونیم بگیم، به لحاظ مفهومی اون قولی که علامه میفرمایند که اگر به مشرکین برگرده با آیه فقتلوهم حیث وجدتموهم همخوانی داره، از این حیث امکان یعنی ضریب صحت اون ارتقا پیدا میکنه، وگرنه به لحاظ ادبی استبعادی نداره به اونورم بگیم. نه خب باشه، آخه نفسی که تو 122 کرده برای این نیستش که کافتن رو قبول کرده که همه کافتن برن جنگ، گفته ولی یه عده‌ای به یه دلیل مهمتری برن یه کار دیگه کنن. مثلا کافتن رو یه جورایی این چیز نداره، به نظرم اون آیه کافی نیست. اونی که خود علامه فرمودن حیث و وجد تو مهم خیلی همخوانی بهتری داره با این ماجرا، یعنی اونم علامه نمیگن کافتن رو نمیتونی به این آیه به فاعل قاتل بدی، میگن کافتن رو به مشرک بدی با بقیه سوره همخوانی داره. خوب هم هست بگیم آقا با همه کفر به جنگید چنان که آنها با همه شما جنگیدن، از اون همه جانبه برجسته تره. حالا اینکه مبارزه با مبارزه با همه کفر یا شرک، شرک دیگه اینجا همه شرک، با همه شرک به جنگی. حالا اینم واقعا جمله عجیبیه، یعنی همینش هم در نظر بگیریم بسیار جمله قابل توجهیه، یعنی با همه شرک. آره همینه فقط اینطوریه، بله خیلی قابل توجهه. ولی خب اینم این نکته. خب توبه، بریم سراغ خب بعد از اون جاهد دیگه دوباره میره تو ماجرای منافقین و مؤمنین و اینا که ما در مورد اینا صحبت کردیم. تا میرسه به این آیه، یه صلوات خط بفرمایید. اللهم دیگه بعضی از آیاتی که اینجا هست و لابلای این مطلب قبلی هایی من جمع‌بندی کردم، مثلا باز دوباره اینجا اشاره میکنه که یحلفون لکم لترضوا عنهم، دیگه اینا حالا اگر مربوط به کفار بگیریم همه اونجا اومده دیگه. از اینجا جالبه ها، سوره همه این بحثش تا آیه 38 بود، بقیهش تا آخر سوره رفته درون جامعه اسلامی، اختلافاتتون رو برطرف کنید و اینا رو حل کنید و دست از دنیا طلبی بکشید و نفاق رو بذارید کنار و همه اینا، تا دوباره یه جایی بحث مسجد ضرار هم مطرح میکنه که در موردش صحبت کردیم اساسا کار منافقینه. بعد مؤمنین رو معرفی میکنه که چگونه مبارزه میکنن. 113 ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. اینم میشه یه محور دیگه، عدم 13 عدم استغفار رسول و مؤمنین برای مشرکین پس از ظهور قطعی شرک در آنها. این هم خیلی، حالا این که میگه عدم استغفار، ما در مورد این آیه یه بار صحبت کردیم ها، اینم یادتون میاد یه جلسه در مورد که میگه استغفار یعنی چی؟ بالاخره دست از هدایت که بر نداشته پیامبر، ولی این مرزبندیه موضوعیت داره. استغفار نمیکنی یعنی این که ببینید یه جمله بسیار مهمی وجود داره و اون جمله مهم اینه، اینم حالا یه ذره تبیین کردن میخواد. نگاه کنین اگر قرآن به قرآن استفاده کنیم، پیامبر از یه طرفی لعلک باخ و نفس کندا یکون مومنینه، دغدغه هدایت داره. همین پیامبر از اون طرف دیگه در سوره مبارکه غاشیه لست علیهم به مسیطره، پیامبر نمیتونه آدم ها رو مؤمن کنه، سیطره نداره که، خودشون باید این کار رو بکنن. پس هر چقدر پیامبر مثل سیر و سرکه دلش بجوشد برای اینکه انسانها رو از کفر وارد ایمان بکنه، ولیکن اون خودش باید چنین تصمیمی رو بگیره، خودش باید جا به جا بشه. حرف سر چیه؟ حرف سر اینه که من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد از اینکه واضح شد آقا این به هیچ وجه، یعنی همه کار رو کردی نمیخواد برگرده، دیگه از یه جایی ترحم کردن خودش اشتباهه. دیگه داریم میرسیم اون آیاتی های دکتر کلن از جلسه اول هی گفتن، ما جلسه 16 هم بهش رسیدیم. بله ما دیر رسیدیم آقای دکتر. این دیگه واقعا یه جایی داره میرسه. مثالم زده دیگه، ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا عن موعدتن وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ من ان ابراهیم لعواه حلیم. ابراهیم خیلی حلیم بود، خیلی صبور بود، خیلی تلاش کرد، اما از اونجایی که تبین له انه عدو لله، اونجایی که معلوم بشه دیگه دشمن خداست، نه یه جا به بعد دیگه ترحم بر
پلنگ دندان ستمکاری باید بر گوسفندان
نه نیستش ترحم بر گرگ تیز دندان جفا باشد به حال گوسفندان دیگه، چون پلنگ موجود خیلی قابل توجه و دوست داشتنیه. ما خواستیم مثال رو گرگ بزنیم. بله به دیگه نمیشه، این یه جایی یه خط قرمزی میخواد دیگه، یه جایی یه کندن و تمام کردن میخواد. حتی اگر اول الغربا باشه، ببینین یعنی این میگه اول الغربا باباشه که حالا حداقل سرپرستشه دیگه، چون استغفار ما کان استغفار ببین لعبیه دیگه، یعنی سرپرستی او رو به عهده داشته، حق سرپرستی که به گردنش داره، که این دیگه رشته چیده شده دیگه، قرار نیست به هر قیمتی این رشته نگه داشته بشه. اینم یه مطلب. تالا ما کان الله لیوذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. بعد باز میره تو ماجرای این که یه عده‌ای خطا کردن، خداوند اونها رو مورد بخشش قرار داد، باز دوباره اونایی که اطراف شما هن از اعراب و اینا تخلف میکنن از امر رسول، دیگه الان این آیات کفار رو داره، ولی ماجراش اینه، میگه که بنه هم لا یصیبهم هم وم ان زم اون ولا نسب اون ولا مخمستون فی سبیل الله ولا یتعون موت ان یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلن الا کتب لهم به عمل و صالح. اینجا دیگه در توضیح ماجرای اون مخلفون و ایناست، یا شما در هیچ میدانی وارد نمیشین مگر اینکه خدا براتون حساب میکنه. تا آیه دوباره 123، این آیه 123 دیگه آخرین مطلبیه که در این تقابل میگه یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظتن. غلظتنش اینجا آوردیم، غلظت داشتن. اما این امر خیلی امر جالبیه، خیلی این آیه جالبیه. تو ترجمه میگن کسانی که ایمان آوردید کارزار کنید، پیکار کنید، با اونایی از کفار که به شما نزدیکترن، اینطوری معنی میکنن. از دلامن میفرماین که باید با کفار همجوار خودشون کارزار کنن، معنایش همون گسترش دادن اسلام و برقراری سلطنت اسلام بر دنیا و بر تمام ساکن. خیلی این آیه آیه عجیبیه. یه بار دیگه جمله علامه رو بخونم. در این آیه شریفه دستور جهاد عمومی داده شده. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، تا از هر طرف در دنیا اسلام گسترش یابد. جالبه که علامه این آیه رو کاملا به معنی گسترش اسلام گرفت. یعنی میگه مثلا با همسایتون، مثلا خونه بغلی، این که خونه بغلی هم شامل میشه البته، ولی این خونه بغلی بعد مردت هم میشه کشور بغلی دیگه، فرق هر کی یلون، هر کی یلونکم خودش. چون وقتی میفرماید هر طایفه از مؤمنین باید با کفار همجوار خود کارزار کنن، معناش همون گسترش دادن اسلام و برقرار کردن سلطنت اسلام بر دنیاست. خیلی این آیه آیه فوق العاده ای به نظرم. پایان مطلبم هست، این آخرین دستوری که در اون مقابله داده میشه اینه، 14، گسترش دادن حاکمیت دین الهی از طریق کارزار با کفار همجوار. آقا هر کی وظیفه داره با کافر همجوارش وارد کارزار بشه، هر کی با بغلیش، حالا یه شهر یه خونه از خونه بغلی، یه شهر شهر بغلی، یه استان استان بغلی، یه کشور کشور بغلی، شما نباید در جوارت کفر باشه و همینطوری عادی کفر دیگه باشه دیگه. همزیستی نداریم که، چون معنی نداره توحیدو در عالم گسترش ندیم. خیلی آیه عجیب و غریبیه واقعا. حالا علامه خیلی جالبه، علامه خیلی تازه سطحشو برده بالا. حالا همه جا آدم انتظار داره مثلا بگن خب نه مثلا نه اینجوری نیست، خیلی نه گسترش اسلام دیگه، چون این یلونکمش قابل توسعه است دیگه. به خاطر آدی این چون لغت کار کرده با کلمه لون مشکل داری؟ لون که نیست، صبر کن. لویه احتمالا به همون ولیه است. چی؟ نه ولیه، ولیه آقای مصطفی چجوری اینو ربط دادن به نزدیک بودن. ولیه که خودش البته به معنای وقوع شیء ورای شیء مع رابطت بینهما، دو تا چیز کنار هم قرار بگیرن ایشون ارتباط برقرار بشه. ولیه اینطوریه دیگه، ولیه دو تا چیزن که خلافو میگن وقتیه که، آره دیگه، نه خلاف میشه تولا و اون به اشتقاق رفته، و یعنی خود ولایت دو تا چیزن که کنار هم باشن، بینشون ارتباط و مایی هم باشه، به این میگن ولایت. محتوایی آره، یه پیوستگی اینجوری داره. حالا بزنم خود این آیه رو چی گفتن، خود بزنم آیه مصطفی اصلا دارن اولا لکه فا اولا اگه اصلا نگفته باشن خیلی جالب. آقای مصطفی اصلا این آیه رو اشاره نکرد چی؟ پس شاید ولیه نگرفته دیگه، شاید ولیه پس نگرفته. والله میخوره ولی توی الجدول و اینا ولیه گرفته. بله عربی، آره فارسی ندارم اینجا. خب یلو بذاری یه چیز دیگر رو ببینیم جالبه. آقای مصطفی ببینم در لویه هم نگرفتن آقای مصطفی. بله آره ولیه، آره اینجا تو الجدول این همه رو میزنم ولیه، ولی آقای مصطفی اصلا هیچ اشاره‌ای به این آیه نکرده. علامه یه خط گفتن دیگه. نه علامه هم اصلا چه آیه جالبیه. حالا بدیهی بوده این آیه یلونکم، میخوام ببینیم چیه کلمه یلونکم. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. ببینیم یلونکم چیه. حالا بذاریم بینم صاحب مجمع چی گفتن، چون مجمع البیان بعضی وقتا اینجا خیلی به کار میاد. میگن یعنی با کفاری که به شما نزدیکن کارزار کنید، چه از نظر نسب با شما نزدیک باشن، چه از نظر مکان و منزل. این حرف صاحب مجمع مرحوم تبرسی. حسن گوید این قبل از دستور کارزار با همه مشرکین بوده، و دیگری گفته این حکم را در این زمان نیز باید اجرا کرد، زیرا برای اهل هیچ شهری شایسته نیست که به کارزار دشمنان دور دست بروند و نزدیکان را واگذارند، زیرا این کار منجر به زیان گردد و چه بسا همین وضع آنان را از مسیر خود باز دارد، جز آن که میان مسلمانان و دشمنان نزدیکشان معاهده و پیمان صلح برقرار شده باشد، که در این صورت گذشتن از دشمنان نزدیک برای جنگ با دوردستان به هر نحو که زمام داره مسلمان صلاح بداند مانعی ندارد. این آیه دلالت دارد که مردم هر ناحیه و مرزی هرگاه از هجوم دشمن بر حدود اسلام بیم داشته باشند، در آنها واجب است از خود دفاع کنند، اگرچه امام عادل نیز در میان آنها نباشد. ابن عباس گوید آنها به کارزار با دشمنان نزدیک و نزدیکتر مأمور شده بودند، مانند بنی قریظه و بنی نذیر و اهل خیبر و فدک. ابن عمر گوید که آنها اهل روم بودند که در شام سکونت داشتند و شام به مدینه نزدیکتر از عراق بوده. خلاص اینا میگن که از نزدیک شروع کن برو جلو، که البته به نقل از یکی از این آقایان مفسرین گفتم اگه با اینا پیمان داشتی میتونی بری با دور دست ها. اینو
وابستگی و فامیلی و قدرت تو اینا را میرسونی هیچ کدوم امنیت نداری. چاپ روزی جون
تا چی؟
چاپ روزی جون قدرت جون فامیلی گری جون برات ملاق نبود.
بله این ماجرای تاریخیش برمیگرده به اون ماجرای جنگ روم ظاهرا، اینکه لشکری از روم خبر اومده بود به پیامبر. این به لحاظ تاریخی اینجا یه شأن نزولی مطرح میکنن که این همون نبردیه که در واقع اسامه رو میفرستن بعد یه عده زیادی از مسلمونا نمیرن. این ماجرای تاریخیش اینه که اون نبرد آخریه که پیامبر همه رو مأمور میکنن برن به جنگ، هیچ کس در مدینه نمونه. احوال بیماری پیامبرم بوده و جالبه که یه تعداد قابل توجهی در مدینه میمانند. جوری هم میشه که میرن به اونا میگن مگه پیامبر نگفته بریم جنگ، برای چی موندیم؟ که اینا بهانه میارن میگن نه نگران حال پیامبر بودیم و بعد ببینیم حال پیامبر چه میشود و اینا. و خلاصه اصلا جز ماجراهای عجیب و غریب تاریخی هم هست.
سوره چند آیه چند؟ یلونه
سوره توبه آیه 123. باشه. حالا
چه یعنی الان دیگه این دور
و بر علامه معنی رو برده بیرون اون شأن نزول دیگه.
فضا
آره، البته تو اون فضا اینجوری تعبیر کرده که اینا اومده بودن نزدیک، چون میگه دیگه، میگه رومیایی بودن که تو شام مستقر بودن، اومده بودن تو شام مستقر شده بودن، نزدیک اینا شده بودن به لحاظ تاریخ. حالا نقلی که از در واقع حسن و ابن عباس میکنه جناب صاحب مجمع اینطوریه. حضرت علامه میاره اصلا بیرون از اون زمانه. حضرت علامه میگن که دستور جهاد عمومیه تا از هر طرف دنیای اسلام گسترش پیدا کند. این برای حضرت علامه است. جانم خلاصه دیگه. حالا اینجا ببینم فقط تو بحث روایی هم براش روایتی آوردن یا نه. آره، چون نونش واقعا چیز عجیب غریبیه دیگه. بله دیگه، باب اولش هم که حذف شده. حالا تو روایت از علامه یه توضیح در مورد اون نبرد گفته شده که حالا توضیح دادیم دادن دیگه، خیلی بحثی هم نشده البته. خب اینایی که یه جنبندی بکنم دیگه ساعتمونم جانم. خب اینو بخون تو این چیزت کو یه دونه تفسیر میزان گفت دستی هم داری المیزان میخونی. خب صدات هم بده دیگه.
یه دکتری رو در مورد غلظت توی خونه 123 علامه گفته من از بحث شما برای من دو برد
بخون.
یکی معنی غلظت در جمله ولیج ادوفیکم غلظت شدت و سرسختی نشان دادن به خاطر خداست و معنایش این نیست که با کفار خشونت است و بعد اخلاقی و قصاوت قلب و جفا و بیمهری نشان دهید، زیرا این پایی چیز اصول اسلام سازید.
بله من همینو بگم، اما اولش در توضیح همین عرض میکنم غلظت به معنای خشونت و عصبانیت و اینا نیست، به معنی بله به معنی اینه که تو قلبش غیر خدا راه نداره، شرک راه نداره، یعنی تو این ماجرا محکم جدیه. بله بله. خب این 14 تا نکته ای که اینجا نوشته شد، 14 تا اصل اساسی برای حکومت اسلامی در مواجهه با نظام شرک، وقتی میخواهد دین الهی رو در همه شؤونات به حاکمیت برساند در نظام عالم، خیلی هم این 14 تا مهمن. و اگه آیه آخرش رو در نظر بگیرید، مورد 14 هم که حضرت علامه بهش اشاره کردن، واقعا قصد این آیات تمدن سازیه، یعنی میخواد مرزهای باوری و اعتقادی جامعه اسلامی رو گسترش بده. بعد عاجز نشه جامعه اسلامی، در همه زمینه‌ها توانمند باشه، استقلال داشته باشه. هدفش از این ماجرا هدایت، در این فرایند هدایت فرصت شنیدن برای کلام خدا برای مشرکین ایجاد میکنه، مراقب فریبکاری دشمن هست، اگر عهدی ببنده اون عهد رو مراقبت میکنه، حفظ میکنه، در عین اینی که حواسش به شیطنت طرف مقابل هست، ائمه کفر رو میشناسه، با اونا مقابله میکنه، مرزبندی داره با کفار، حتی در درون خانواده خودش مسجد الحرام رو شاخص میکنه برای اینکه نماد توحید باشه که شرک درش راه نداره، بر فضل الهی تکیه میکنه، اگر در مواجهه با شرک در سکنجیا قرار بگیره و دوچار حاجتمندی های جدی بشه، از حلال و حرام الهی در همه شؤونات به هر اندازه که باشه سیانت میکنه، مبارزه با همه شرک در دستورشه، با همه شرک بنای حالا همگانی شد باز ننوشتم به خاطر اینکه بالاخره اون قول علامه رو که اصحه نگرد داریم جایی، ولی فکر کردنش باشد که اون کافتن رو به اون قاتل رو بگیریم.
در مقابل قلزت اون یارونه کن، قلزت باید ببینن نشل کاری گذشت و
فاضل. آره ولی در مقابل غلظت نیست آیه دکتر تو آیه ها.
آیه در همین جا میاد.
بله ولی در مقابل اون نیست میگن. عبارت آیه اینه که
غلظت ببینن.
بله.
نشل کاری قبلی یعنی زیاد نشه.
بله بله. بعدم غلظت داشتن استغفار نکردن برای مشرکینی که ظهور قطعی شرک در اون اتفاق افتاده، اون عدم استغفار رو به اون معنی گرفتیم که رأفت و عطوفت از یه جایی نیست، یعنی اینو برای اون عدم استغفار گرفتیم. بعدم گسترش حاکمیت دین الهی از طریق کاردار با کفار همجوار، اینا شد چی؟ اینا شد 14 تا اصل راهبردی در مبارزه با نظام شرک، که این نکته مهم رو باید در نظر داشته باشیم. طبیعتاً جامعه ای میتواند این 4 تا محور رو محقق کنه که خود اون جامعه از یک انسجام بسیار قوی برخوردار باشه. ما در مورد این که جامعه چگونه میتواند منسجم بشه کلن جلسات قبل صحبت کردیم، گفتیم رسول خدا چه وظایفی دارد برای اینکه جامعه انسجام داشته باشه که این کارا رو بکنه، مؤمنین چه وظایفی دارند برای اینکه این امر رو امکان تحققش رو در جامعه اسلامی فراهم بکنند، آحاد جامعه باید چی کار بکنن، و جریاناتی که جامعه رو تضعیف میکنه که نتونه این کار رو بکنه اون جریانات چی هن؟ گفتیم 3 تا جریان اصلی وجود داره: مخلفون، اعراب و منافقون، و نحوه مقابله با اینا چطوریه. ما مفصل دیگه در مورد اینا صحبت کردیم در جلسات گذشته، اونجا به اسم انسجام جامعه اسلامی صحبت کردیم، اینجا هم این حرف رو زدیم که آقا این همه جلسه گفتیم انسجام جامعه اسلامی برای چیه؟ برای اینکه جامعه اسلامی بتونه همچی کاری رو بکنه، این 14 تا بند رو بتونه محقق کنه در مقابله با نظام شرک. این اصل حرفامون بود و علال قاعده پایان سوره مبارکه توبه. اینا والا یه چند تاش تو یک دو تا کتابه، منم یه نکاتیشو البته نوشتم که باید یکم سرشکلشو درست کنم، میتونم جزوهشو بدم بذارین همه استفاده کنیم. میشه؟ بله بله، یه سری اینجوری جزوه طوری داره. اصلش 3 تا کتاب عارضه های جمعی، دو تا دیگه‌اش اسمش شیعه الهی. 3 تا کتاب، یکی عارضه های جمعی در انسجام جامعه اسلامی، یکی هم آسیب های الگوی مقابله با آسیب های اجتماعی، و یه سومی که هر 3 تا سوره توبه است. خیلی از این مطالب عملا تو اون 3 تاست. چون جزوه رو پس آماده میکنم. چشم. بله ما فقط کار جزوه هستیم، کار کتابی نیستیم. بله در جریانه. بله من آزمون بگیرم از جزوه هم طبیعتا میگیرم. خیلی خوب، حالا اینکه جلسه آینده چه سوره ای رو کار کنیم، 3 تا احتمال داره، هنوز به جنبندی نرسیدم. هفته بعد رسی برنامه اعتکاف داریم، برنامه اعتکاف اینجا، یعنی ما نمیایم یا میایم؟ آیه نه رامون که میدن، میدونم. خواهران اعتکافشون اینجاست، برادران کجا؟ مسجد دانشگاه. و مسجد دانشگاه که احتمالاً تیز نیست و اینجا. خب پس 2 هفته بعد جلسه بعدیمون میشه، پس 2 هفته بعد احتمالاً. خیلی خوب، حالا 3 تا چیز به نظرم میرسه: یا زوج سوره، سوره توبه که سوره مبارکه انفاله، از حیث زوج سوره خیلی خوبه، ولی خب فرقش اینه که اون اولین سوره جنگ، این آخرین سوره جنگ، یه سر و ته جنگ رو میفهمین، از این حیث شاید خوب باشه. یکی دیگه سوره هایی هم که در تبیین عارضه های اجتماعی با هم هم خانوادن، مثل سوره محمد و سوره احزاب. یکی دیگه هم اینه که چون آخرین سوره رو گفتیم، بیایم سوره یکی مونده به آخر رو همینطور بیایم عقب، میشه سوره مائده. یعنی سوره قبلیش سوره مائده است. هر ستاش هم موضوعی به هم ربط دارن، چون انفال و این از حیث قتال به هم ربط دارن، سوره مبارکه احزاب از حیث نفاق با این سوره به هم ربط دارن، سوره مبارکه مائده از حیث حاکمیت دین با هم دیگه ربط دارن. یعنی هر سه تا سوره اشتراک موضوعی بسیار قوی با هم دیگه دارن با این سوره. در صورت سه تا پیشنهاد هست، اگه کسی تو این بین پیشنهادی داشت بده، اگه نه به یه شیوهی بالاخره اون سوره پیدا میشه و اون سوره رو حالا باشه. حالا پیشنهاداتتون رو میتونید از طریق درگاه های ارتباطی با ما ارسال بنمایید. درگاه نداریم. خب خیلی سخت البته آدم یک سوره رو تموم کنه، اگرچه نمیدونم شما چه حسی از خواندن سوره ها دارین. ما اون مدت زمانی که یک سوره ای رو داریم میخونیم واقعا باهاش زندگی میکنیم و باهاش حادثه میآفریم. یعنی اتفاق برامون میاد، بلا سرمون میاد، بلا از سرمون میره، بعد هی متوجه میشیم این آیه بود، این اون آیه بود، اون آیه بود. یعنی از این ماجراها زیاد داریم با سوره های قرآن. لذا وقتی یه سوره باز میشه خیلی خوشحالیم، وقتی هم یه سوره میخواد بسته بشه خیلی، گرچه سوره ها بسته که نمیشن، یعنی ما نه سوره رو میگیم گفتیم نه سوره ای بسته میشه، چون در همه زندگی آدم جریان. ولی خب این که آدم بالاخره 16 جلسه، یعنی ما چیز حدود تقریبا 5 ماه 4 ماه خوردی 4 ماه و 1 2 هفته از اول مهر، خیلیه 4 ماه سوره توبه خوندیم، هی این سوره رو فکر کردیم. حالا ممکنه شما مثلا بعضن فقط تو این جلسه با سوره مواجه شده باشین، حالا من به دلیل اینکه مجبورم یه شب زودتر از شما درس بخونم، بالاخره در یه زمانهای دیگه با این سوره بودم و هی دوباره کار کردم و هی فکر کردم. خیلی سوره ها واقعا زندن، وقتی شما در محضر یک سوره هستین حادثه آفرینی میکنن واقعا سوره ها، یعنی سوره ها حادثه رقم میزنن. حادثه به معنی چیز بد نیست، یعنی صحنه هایی رو ایجاد میکنن، مثل اینه که شما با یه عالمی بلا تشبیه، چون سوره کجا عالم کجا، ولی مثل اینکه شما با یه عالمی یه مدتی بگردید و بچرخید و بعد کراماتشو ببینید و عجایبشو ببینید، و عجیب نیست دیگه، این اتفاق کاملا شدنیه دیگه. حالا شما فکر کنید آدم با یک سوره قرآن زندگی کنه، خب همین اتفاق میفته دیگه، اینکه صحنه هایی رو برای آدم رقم میزنه، کرامت هایی از اون سوره میبینه، عجایبی از اون سوره میبینه، اصلا گره هایی رو باز میکنه، خیلی قابل توجهه. خیلی خدا رو شکر میکنیم که توفیق داشتیم سوره مبارکه توبه رو، سوره براءت رو، این 4 ماه خورده ای در محضرش بودیم. من یه بار دیگه بذارید، چون توفیق داشتیم و این سوره رو خوندیم، این روایت هایی رو که اولین جلسه خوندم یه بار دیگه براتون بخونم، چون به نظرم حالا که این سوره رو چندین بار خوندین و رفتین و اومدین، این روایت ها خیلی جای تأمل داره. یعنی من این روایت ها رو براتون میخونم، ولی میخوام به دعا تبدیلش کنم، بخوام از خدا که حالا که ما 4 ماه این سوره رو خوندیم با این که کاری نکردیم، ولی این ثواب قرائت رو در حق هممون خدا مستجاب کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. از خدا میخوایم به حق حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها که سوره توبه ارتباط وثیقی هم با حضرت صدیقه داره و ما ایام فاطمی همونو با این سوره گذروندیم، این ثواب قرائت ها در حق همه ما، همه اونایی که این صدای ما رو الان میشنون بعدن میشنون، همه جامعه اسلامی بالاخص شیعان امیرالمومنین مردم ایران انشالله محقق شه، بازم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من قرأ هذه السوره بعث الله يوم القيامه بريئا من النفاق، کسی که این سوره رو قرائت کنه در روز قیامت مبعوث میشه در حالی که ذره نفاق در درون او نیست. از خدا بخوایم هر چی نفاق از قلب همه بره به برکت صلوات و محمد و آل محمد. دیگه بماند که گفتم کسی که این سوره رو بنویسه و بذاره در یه مکانی امکان نداره اون مکان نه آتیش بگیره نه دزد بزنه، که حالا این جز خواص سوره است. روایت دیگه در قرائت این سوره و سوره انفاله که من قرأ سوره انفال و البراءه که جز خواص براءت هم میشه، این روایت از پیامبر گرامی اسلامه، فانا شفیع له و شاهد یوم القیامه، پیامبر شفیعش میشه در روز قیامت، خدا پیامبر رو شفیع ما قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و انه بری من النفاق و اعطا من الاجر به عدد کل منافق و منافقت فی دار دنیا عشر حسنات و مها عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات و کان العرش و حملته یسلون علی ایام حیات فی دنیا. کسی که این سوره رو قرائت بکنه به تعداد هر منافق و منافقی در دنیا 10 حسنه بهش داده میشه، 10 تا سیه ازش کسر میشه، 10 تا درجه ارتقا پیدا میکنه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه به تجربه تمام نفاق در عالم، چون اون نفاق شناس میشه، به اندازه‌ای که نفاق تو عالم گسترش پیدا کرده، این در مقابل از ایمان بهره منده. یعنی هر چقدر نفاق منافقی کرده و میدانداری کرده، او در ایمان قدرت این کار رو پیدا میکنه و جوری که عرش و حاملان عرش بر اون صلوات میفرستن. خدا این رو نصیبمون کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و آخرین روایت فی کتاب ثواب الاعمال، فی کتاب ثواب الاعمال به اسناده الی ابی عبدالله علیه السلام امام صادق، من قرأ سورة الانفال و سورة براءه، کسی که سوره انفال و براءت رو قرائت کنه، فی کل شهر، ماهی یه بار اینو قرائت کنه، لم یدخله نفاق ابدا و کان من شیعت امیر المؤمنین علی علیه السلام، ما از شیعان امیر المؤمنین خواهد بود. اینم انشاءالله در حقمون مستجاب بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی آل محمد. خدا توفیقتون بده. ایشالله این صوت و این عکسش هم اگر برسونین، یه عکس بگیرین، این عکس و صوتش هم تو اون کانال توی اولوالعلم میذارن، درست میگن؟ عکسش هم توی بحث اولوالعلم قرار میدن. خدا خیرتون بده ایشالله. یه صلوات دیگه هم خط فرمون. جلسه بعدیمون احتمالاً دو هفته بعد با یکی از این سوره ها دیگه، ببینیم کدوم سوره قسمت اون میشه. جانم
پیامک،
آه پیامک دادیم و بخونم. آه چشم. خب یکی از دوستان کوی، یکی از عزیزانشون به رحمت خدا رفتن، حالا انشالله امروز به رحمت خدا رفتن، خدا رحمتشون کنه، برای این که انشالله این عزیزمون که از دنیا رفتن مشمول این ثواب قرائت ها بشن، از شیعان امیرالمومنین باشن، سر سفره امیرالمومنین باشن، بازماندگانشون هم بالاخره غم از دست دادن یه پدر غم سختیه، انشالله بازماندگانشون هم خدا بهشون صبر بده، حلم بده، عنایت کنه، نورانیت بهشون بده. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.